بهره بر ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهره بر ز خلق خوش مصطفی
بسم الله الرحمن الرحیم.
در این زمینه چه بهتر به یک تحلیل دیگه که الان عرض میکنم دقت بکنیم و بعدم به روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم. تحلیل دیگر این است که باطن ما و عالم ما، یعنی عالم ما در درون، باطن ما، قلب ما، اما بهتر بگیم، بهتر است بگیم عالم ما در درون عالمی است. این عالمی که داریم، آن که به عالم ما وارد می شود، این وارد، اونا که وارد می شود به عالم ما، اینا متفاوتند. گاهی چیزی وارد درون و باطن می کند انسان به دست خودش و با اختیار خودش، که درون و عالم درونی انسان را به کلی به هم می زند. شما حساب بکنید در درون انسان را تشبیه بکنید، تشبیه ناقص، به یکی از عوالم ظاهری در این دنیا. چطور در این عوالم ظاهری، در یک محیطی ممکنه شما خیلی چیزها را وارد بکنید ولی بعض چیزها خیلی فساد ایجاد بکنه در یک محیط، اما بعض چیزها فساد زیاد ایجاد نکنه. من و شما نمیدانیم باطن ما چگونه است و چه چیزی اگر وارد باطن این عالم درونی ما بشود، خیلی عالم درونی ما را به هم میزند که هنوز به این زودی ها درست نخواهد شد. این را خدا بهتر میداند، چون ما باطن ما از ما محجوب است. این را رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهتر میداند. ما در عالم درونی خودمون ارتباطی با خدا داریم، تأمل کنید، ارتباطی با خدا داریم. از همون روز اول که ایمان آورده ایم، این ایمان ما در عالم درونی ما، ما را با ذات مقدس حق چی کرده؟ مرتبط کرده. ایمان یک ارتباط است. من و شما از همون روز اول که ایمان آورده ایم در عالم درون، در درون خود، عالم درون ما مرتبط با حضرت حق شده. این ارتباط خصوصی است. البته ارتباط من و شما با هم فرق می کند. ایمان شما هر قد کامل تر باشد، ارتباطتون چیه؟ ارتباط شما قوی تره. و ایمان من هر قد ضعیف باشد، این ارتباط ضعیف‌تر. به هر صورت یک هر کسی به اندازه ایمانش در درون خود ارتباطی با حضرت حق دارد. این ارتباط بعد از مردن برای ما روشن خواهد شد. اگر اینجا هم پرده کنار برود، برای انسان‌ها روشن می‌شود. دیگه بیش از این که ما در این تعبیر و جملات بگیم چیزی بیشتر از این نمی‌شود. گفت ارتباط به خصوص با حضرت حق. درون ما، عالم درون ما ارتباط خاصی با ذات مقدس حق دارد. نامش را میگیم ایمان. این ارتباط ارتباط تکوینی است، قرارداد نیست، حرف نیست، واقعیت است. در عالم روح ما یک چیزی که واقعیت است. این ارتباط را، آنچه به باطن ما وارد میشود از اعمال بد، از خصلت‌های بد، از حرکات بد، کلن متوجه درون ما میشود. یک سیست از این چیزها که به باطن ما وارد می شود، درست متوجه کدام نقطه می شود؟ اگر گفتید درست متوجه اون ارتباط درون ما با حضرت حق می شود و اون ارتباط را خراب می کنه. و اینجاها موارد به خصوصی است. گفتم اینها را فقط باید از طریق وحی بگیریم. من چی می دانم کدام خصلت متوجه ارتباط من با حضرت حق می شود، کدام خصلت نه؟ شما چی می داند کدام عمل متوجه ارتباط شما با حضرت حق می شود در درون، کدام عمل نه؟ یعنی می رود به سراغ ارتباط شما و ارتباط ما در درون با خدا و می خواهد اون ارتباط را به هم بزند. این را خدا می داند و رسول اکرم صلوات الله علیه می داند. این تحلیلی که عرض کردم، هر چی می تواند روی این فکر بکنید و فراموشم نکنید. اون وقت بعد از اینکه اینو خوب هضم کردید، توجه به این نکته داشته باشید که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار سلام الله علیه مجمعین که از خدا گرفتن حقایق را و این حقایق را باطن برای اونها مکشوف بود به اذن الله، پرده از روی این مسئله در موارد مختلفش برداشتن و برای من و شما گفتن که اونها ما بفهمیم. ما متاسفانه خیلی ها نمی فهمن. مثلا یک کسی میبینید که میبیند که رسول الله می فرماد کسی که غضب ناشد، غضب چطور سرکه عسل را خراب می کند، غضب هم چی چیز را خراب می کند؟ میگفتی ایمان را. خب فکر بگوید رسول الله همطور به زبانش آمده گفته دیگه، ما ینتقو عن الهوا این هو الا وحی یوها. این کلام رسول الله است، حرف من نیست که با تشبیه ها هرچی به زبانش آمد بالاخره حرفی بزند. نه، قرآن صاف میگوید با صراحت رسول اکرم صلوات الله علیه ما ینتقو عن الهوا این هو الا وحی یوها. همه گفتارهای رسول الله غیر از قرآن، هرچی گفته به صورت روایات ما رسیده یا از طرق ائمه سلام الله علیه مجمعین یا از طرق دیگه، هر چه رسول الله فرموده صلوات الله علیه وحی اون روحا. وقتی رسول الله فرماید که غضب در باطن انسان ارتباط انسان را با خدا خراب میکند به طور که سرکه عسل را خراب میکند، این بیان رسول الله رمز دارد، وحی است، به طور که در خود تعبیرات قرآن ما باید دقت کنیم چرا این کلمه را آورده، چرا این تشبیه را آورده. در بیانات رسول اکرم صلوات الله علیه و در بیانات ائمه باید این نگرت داشته باشید. این بیان رسول الله با بیانات دیگرش در باره اوصاف بد دیگر دارد فرق می کند. می خواهد برای کسانی که اهل اشارتن بگوید که در عالم درون اون ارتباط که با حق داری، مسئله عصبانیت و تندی و غضب به سراغ همون ارتباط می رود، هشدار می ده. ارتباط اصل درون تو را با ذات مقدس خراب می کند. و رمز این که انسان بعد از عصبانیت وقتی بر می گردد حالا حالا حالش درست نمی شود، رمزش چیه؟ ارتباط اصلیش خراب شده. دقت می کنید؟ خوب دقت کنید. ارتباط اصلی محفوظ باشد، من یه گناهی کردم، یه خطایی کردم، ارتباطم محفوظ بود، بر اساس حفظ اون ارتباط متوجه خدا می شدم، تضرع میکنم، نادم میشم، توبه میکنم، شرم میکنم، خدا هم غفرانش زود شامل حالم میشه. اما مسئله این است که من در این خطا زدم، اصل ارتباط را خراب کردم، فلذا وقتی نادم میشم، پشیمان میشم، برمیگردم، توبه میکنم، از خدا غفران میخوام، چون ارتباطم خودش مختل شده، قطعاً اصلا حرف من، ندای من خوب به خدا نمیرسه، غفران خدا هم خوب به من به این زودی ها چیه؟ نمیرسه. رمز مسائل انشاءالله بیادتون باشد، این اشارات که گفتم، و خدا انشاءالله عنایت بکنه که بیشتر بفهمیم اون که در اشارات روایات و آیات هست. حالا به این روایت که عرض میکنم در اصول کافی جلد سوم باب غضب دقت میکنیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود، البته من سندش را دیگه نقل نکردم برای اختصار، از اصول کافی جلد سوم باب غضب. قال رسول الله الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل. غضب ایمان را، ارتباط درونی انسان با ذات مقدس حق را، اصل ارتباط را فاسد می کند، به طور که سرکه عسل را فاسد می کند. خب این یک بیان. حالا به روایت دوم از حضرت باقر سلام الله علیه در باب غضب که اون هم نکات دیگری دارد اشاره میکنیم. این روایت در اصول کافی است جلد سوم باب غضب. قال الباقر علیه السلام، باز من سندش را حذف کردم، حضرت باقر سلام الله علیه فرماید این هذا الغضب جمرة من الشیطان توقد فی قلب ابن آدم. دو تا من الان تحلیل کردم به شما، بر اساس اون دو تحلیل این روایات را میخوانم. روایت اول را که خوندم، در تحلیل قبلی هم گفتم که شما هر جا به سراغ غضب خودتون برید میبینید که هر چه هست اونجا، اونی که سبز میشود چی بود؟ من بود. این همون منیست که گفتم ابزار شیطان در این نظام وجود است. بعدها انشاءالله شیطان را خوب فهمیدید. من مکرر گفتم به شما در این جلسه، گفتم البته من گفتم از روایاتم اتخاذ کردیم، گفتیم که من و شما باید دعا بکنیم طوری خدا را بشناسیم، در رده بعدی باید دعا بکنیم که شیطان را همچیه بشناسیم، چون شناخت شیطان موجب میشود که انسان یه مقدار هوشیار بشه و عدم شناختش موجب میشود که انسان کلاه سرش بره. توجه میکنید اصلا شیطان چیست در این نظام وجود؟ خیلی اسرارآمیز است، چیزی است، موجودی است، ملعونم هست و مأموریتش همون است که میدانیم، اما این نفوذ خاصی به انسان ها دارد، در غیر انسان هم نفوذ دارد، عجیب نیست در غیر انسان هم نفوذ دارد، در جاهای دیگه هم کار میکنه، خالص ماموریتش به انسان نیست. چگونه نیروس به همه نفوذ دارد، به همه راه نفوذ دارد، با همه هست، با همه از بهشت آمده، چیزای عجیبی است. فهمش خدا انشاءالله به همه روزی بکنه، فهمش هم لذت دارد. اگر خدا هر چه از معارف انسان بفهمه هستن، لذت در همش در اونجا هست. مثلا بفهمیم این چه بود از آمدن ما از بهشت، رانده شدن ما از بهشت، چه بود این آمدن شیطان از اونجا با ما به اینجا، از اونجا آمدیم با هم آمدیم و خدا با هم فرستاده، ما چه به سر شیطان آوردیم، شیطان چه به سر ما میخواد بیاورد. این را انسان باید بفهمد دیگه. ما اون کار را که به شیطان کردیم، حالا نوبت اونه، توجه میکنید، ما کردیم به شیطان که آوردیم اینجا او را، حالا نوبت شیطان است تا قیامت. و او هم گفته من اونچنان انتقام میکشم از این انسان که به اصطلاح دیگه همه احسن بگن، حالا من میگم همه احسن بگن. حالا اینا باید بفهمیم ما چی اینا. این که میگن فراموش نکن، ما شیطان را موجود شدیم آوردیم اینجا، او حال دارد انتقام میکشد از ما و خواهد کشید تا قیامت، تا قیامت، تا یوم وقت مرد. به هر صورت چیزی شیطان؟ گفتم که عصبانیت در هر جا میرسد به منیت و من انسان که مرکب شیطان است، بفرماید مظهر شیطان است، جنب اصلی شیطان است، بافت شیطان از من است. هر کجا من پیدا کردید شیطان را در اونجا جویا باشید، هر جا منی نیست شیطان از اونجا در اونجا دیگه ازش خبری نیست. چیزی که با من قائمه، تکرار میکنم انشاءالله شما اهل ذوق هستید، میروید فکر میکنید انشاءالله تعالی، من دعا میکنم هم برای خودم هم برای شما که اهل ذوق باشید. من فکر میکنم شما اهل درد و ذوق بدید، یعنی اصلا درد شما این است که بفهمید این چیزها را و هر وقت داشتید در این چیزها فکر بکنید. از خدا هم استمداد و از حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین استمداد طلب بکنید. به هر صورت هر جا من هست شیطان اونجاست، هر جا دیگه از من خبری نیست شیطان نیست، شیطان هست تسلیمه. ترجمه میکنید، اینم مسئله است. رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود شیطان من به دست من تسلیم من است. دقت میکنید، شیطان من به دست من تسلیم من است. حالا بریم به سراغ نتیجه گیری از اون تعریف. وقتی عصبانیت جلوه شدید من است، این خلاصه یک شعله است از آتش شیطان در وجود انسان. اون عصبانیت یا غضبی که در وجود شما شعله ور میشه، در حقیقت شعله من است. یک نظر شعله کیست؟ شعله آتش کیست؟ شعله آتش شیطان است. حالا بیاین روایت دقت میکنیم که اول گفتم اصول کافی جلد سوم از حضرت باقر سلام الله علیه، باب غضب. قال الباقر علیه السلام ان هذا الغضب جمرتم من الشیطان. این غضب که میبینید این شعله ایست از شیطان، از آتش شیطان. تو قد و فی قلب ابن آدم، که روشن می شود در قلب فرزند آدم. و این احدکم ازا غضب، می فرماید وقتی یکی از شما غضبناک می شود، احمر رفت عیناه و چشماش سرخ می شود. این هم علامت این است که اون شعله آتش شیطان است، این سرخی هم از اونجا خبر می ده. و انتفخت اوداجهو، رگهای گردنش نخ میکنه وقتی عصبانی میشود، غضبناک میشود. و دخل الشیطان فیه، و شیطان داخل در این اوداج میشود. حالا اینا گفتم ببینید فهم اینها مشکل است. اونجا که چشم سرخ میشود، رگهای گردن انتفاخ پیدا میکند، دخل الشیطان فیه، شیطان اونجا راه پیدا کرد، داخل در اوداج شد. حالا یعنی چه؟ انشاءالله خدا بکنه که بفهمیم یعنی چه. بعد میفرماد فایزا خاف احدکم زالج، اگر یه وقتی به این حالت نیفتید، اگر افتادید و به این حالت افتادید که هیجان گرفت و چشما سر شد و به اصطلاح رگهای گردن انتفاخ پیدا کرد، دیگه فوراً بران که از وسط کار برگردید، فلیلزم الارض، فوری هرچی میتوانید دراز بکشید، بشینید، ملزم ارض بشید، هرچی میتوانید بچسبید به زمین. حالا این سرجش چیست؟ باز انشاءالله خود از خدا میخواهیم که بفهمیم که در این صورت شیطان یه مدار از انسان بالاخره راهش برای انسان کمتر باز میشه، دیگه نمیتواند کار خودش را بکنه. وقتی انسان چسبید زمین، سرش چیز نمیدانیم. فإن رجز الشیطان لا یذهب عنه عند ذلك، فرمود در این صورت که انسان چسبید زمین فورا نشست یا دراز کشید همینقدر بچسبه به زمین، اون خطر شیطان کنار میره. در بعضی از دستورات هست که اگر اون طرف که بهش عصبانی شدید رحم شماست، فورا طوری بکنه که دست چیزی بهش بزنید که اگر رحم هست مثلا محرم هم هست بالاخره تماس بگیرید باهاش، که فورا وسیله شیطان باز کوتاه میشه و شیطان براش مانع ایجاد میشه. باز یعنی چه نمیفهمیم، ولی چیز است، ولی حتمی است. اگر اون طرف که عصبانی شدید میخواد رو خشم میکنه، اگر رحم شماست، یعنی حالا برادر خواهر پدر مادر عموزاده دایی زاده، رحم دیگه رحم، اگر رحم است نزدیک بشید و بدن را به بدن او تماس بدید که تماس گرفتید رحم به فریادتون میرسه، یعنی اینجا کمک میشود که شیطان دور بشه. در هر صورت این هم یک نوع، یه تحلیل دیگه از کنم به شما و بعدم به یک روایت دیگه اشاره بکنید. انشاءالله شما اگر چنانچه از ارباب کشف و مشاهده بودید، یه وقتی ممکن است به این سر هم توجه پیدا بکنید. غضب، اون وقت انسان غضبناک می شود در درون، خوب دقت، این دیگه این تحلیل ما ناظر بر درون انسان است، یعنی انسان در درون چی کار می کنه، درونی که بعد از مردن در برزخ روشن می شود. و اگر کسی از اهل کشف باشد و در اینجا پرده کنار برود و بتواند برزخ را ببیند، اونم می یابد این حقیقت را. این در درون، در عالم ظاهر ما میگیم که خب حالا شروع کرده، حالا یه عصبانی را حساب بکنه، از اول شروع کرده، زی نقطه غضبش هی شدت پیدا میکند و هی شدت پیدا میکند، میگد و عصبانی اوج میگیره یواش یواش تا به اون آخرش برسه. این ظاهرش اینجوریست میبینید، اما در باطنی سیر خاصی دارد، از یه مسیری با حالت استراب تمثل برزخیش عرض میکنه ما، از یک مسیر ظلمانه پرفراز و نشیب توأم با یک استراب هیجان و سرگردانی، یعنی مانند راه رفتن یک دیوان، مثلا مریض ها که ما نامشی میگیم دیوان، چون اصل دیوانه همین آدم های سالم هستن که در راه ترج میروند، اصل دیوان این هاست به روایات که از رسول اکرم صلوات الله علیه و از حضرات معصوم رسیده و عقلم گازیست بر این مسئله، واقعا اصل دیوان این هاستن، اونا مریض هستن، اون دیوان ها که ما میگیم دیوان، مریض است. بعض اون مریض ها که ما نامش دیوانه میگیم چطور میگه که با یه حالت خاص راه مضطرب راه میرن، با استراب، با ترس، با وحشت در یه راه فراز و نشیب میرود، میرود و میرود، با عجله هم میرود، مقابل هم آتش است، خودش هم میترسد ولی میرود و اون آتش میزنه خودش را. آتش در برزخ اینجوریست قضیه. یعنی اگر یه کس که در حالت غضب شما پرده از برابرتون برداشته بشه، او را اینجور میبینید در یک عالمی اولا تاریک، در یک راه پرفراز و نشیب، با یک سرگردان، با تحیر، با اضطراب میرود، میرود و داخل آتش میشود. این صورت برزخی حالت غضب است، من انسان اینجور است در برزخ، و اگر اینجا کشف شود اینطور. به این روایت قطعی از روایتیست از حضرت باقر سلام الله علیه در این زمینه بعد از این تحلیل اشاره میکنید. تحلیل را که گفتم به بیان امام باقر سلام الله علیه اشاره میکنیم، اما ما این هر تحلیلی که داشتیم، این تحلیل را از بیان امام باقر سلام الله علیه به ذوق خود استنباط میکنیم. شما ممکنه قبول بکنید، ممکنه قبول نکنید. شما که الحمدلله اهل اشارت و ذوقی، خودتون میفهمید اصلا از بعد از این تحلیل، از این روایت، این مطلب را، این تحلیل را. اما ممکنه کسانی از اهل جمود و اینا باشند و این چیزها را قبول نکنن، بگن که باید امام باقر این با همین جملات بگد. اونا که اشارت ها اینا را نمیفهمند از این حرف ها میگن. این جزی از بیان امام باقر سلام الله علیه است، یعنی یک روایت هست، قطعی از روایت اینه، چون همش من نیاوردم برای مراعات اختصار. اصول کافی جلد سوم باب غضب. قال الباقر علیه السلام، امام باقر سلام الله علیه فرمود: ان الرجل لا یغضب کما یرزا ابدا حتی یدخل النار. می فرماید که مرد غضبناک می شود، یه شخص غضبناک می شود. کما یرزا ابدا، این الرجل لیغضب کما یرزا ابدا. شخص مرد غضبناک می شود، ابدا راضی نمی شود، حتی یدخل النار، تا داخل چی بشه؟ تا داخل آتش بشه. خب شما باشید این بیان امام باقر را چگونه معنی میکنید؟ سلام الله علیه، چی میخواد بگه؟ میفرماید مرد غضبناک میشود و غضبش اوج میگیرد، دست بردار نمیشه، خط نمیده غضبش را، راضی نمیشود تا وارد آتش بشود. میخواد چی بگه؟ اما صورت برزخی قضیه را میگه. غضب که شخص به غضب افتاد، راضی نمیشه تا بره به آتش چه بکنه؟ به آتش وارد بشه. این همون صورت به اصطلاح برزخی غضب هست که اگر مکشوف بشه همین طور است. خب یه تحلیل دیگه، البته تحلیل نه، یه اشاره میکنم به روایتی میخوانم، چون تحلیل دیگه احتیاج نیست اینجا. اون اینکه غضب انسان را، مخصوصا ما صحبتمون در باب سلوک هست دیگه، ما اصولا مجرات سلوک را، مجرات هر کدام از مهلکات را و غضب را از دیدگاه سلوک معمولا بررسی میکنیم. برای سالکیه که قلب حکیم لازم است، قلب حکیم یعنی قلبی داشته باشد که از هر اشارتی در این نظام وجود چیزی بفهمد، در اون طریقی که در پیش گرفته عبرت بگیرد، همه چیز با او باید حرف بزند. اگه سالک بیشعور باشد راه به جای نمیبرد. این یادتون باشد، مکررم من گفتم اصلا سالک بیشعور یعنی سالک نباشد. سالک باید سرتاپا شعور باشد، از هر چیزی در رابطه با اون راهی که در پیش گرفته و در رابطه با مقصدی که در طلبش هست باید درس بگیرد. یه قلب حکیم باید داشته باشد، قلبی که همیشه به ظاهر که میبینیم سالک را ساکت است و در فکر فرو رفته، هی به نفع خودش از این نظام، از همه این حرکت ها، از همه این اشارت ها، از همه این موجودات، از همه این برخورد ها برای خودش درس بگیرد در رابطه با مقصدش. قلب حکیم لازم دارد. سالک اگر گرفتار غضب بود، یکی از لطمات غضب، یعنی یکی دیگر از لطمات غضب، یکی دیگر از لطمات غضب که به سالک وارد می کند و به هر کسی دیگه، این است که حکمت را از قلبش چی می کند؟ می گیرد و دیگه سالک می شود سالک بیشعور، هی به قول معروف هی سعی می کند راه به جایی نمی برد چون شعور ندارد. می بینید هی از طرف ذکر می گوید چون قلب حکیم ندارد، نمی تونه محاسبه کنه، نمی تواند راه را خوب بفهمد، زحمت هم میکشد، ذکر میگه، شب زنداری هم میکند، روزه هم میگیرد، اوراد و اینجور چیزها دارد، مجاهدت هم دارد، مجاهدت با نفس خودش هم میکند، ولی از یه طرف هی مرتب چی میکند؟ خراب میکند چون قلب حکیم ندارد. از یک طرف چیزای انجام میدهد چون توجه ندارد، چون حکمت ندارد، چون شعور ندارد. اون شعوری که تفقه میدهد برای سالک اون را ندارد. هم زحمت میکشد هم خراب میکند. چه چیز این را، این حکمت را از قلب سالش میگیرد و به این روزگارش میاندازد؟ غضب. توجه کردید؟ خب اینم از یک بعد دیگر لطمه که غضب به سالش وارد میکند. اصول کافی جلد سوم باب غضب، قال صادق علیه السلام با حسب سند، حضرت صادق فرمود الغضب ممحقتون لقلب الحکیم، غضب قلب حکیم را نابود میکنه، قلب حکیم را نابود میکنه، یعنی حکمتش را ازش میگیرد. یک مسئله دیگه باید توجه بکنیم در غضب، در باب غضب و عصبانیت، و اون این که غضب با این توضیح که گفتیم خودش هستن در سلوک چقدر مضرات دارد روشن شد برای ما. اما اینم باید توجه بکنیم که اینها نیست فقط غضب، انسان را خود غضب ها، خود غضب چه سالک چه غیر سالک، مخصوصا سالک را به چیزها، به مهلکات دیگری میاندازد که اگر غضب نباشد معمولا از اون مهلکات سعی میکند اجتناب میکند، ولی وقتی غضب آمد به اونها هم گرفتار میشود. یعنی سالکی که این اراده را دارد و از بعضی از مهلکات معمولا اجتناب میکند، اگر غضبش را معالجه نکرد، همین غضب او را وادار میکند به موقع غضب به بعضی از مهلکات دیگر که معمولاً از اونها پاک بود و اونها هم گرفتار می شود. مانند ببینید، مانند غیبت، مانند فحش، مانند سب، سبمون فحش، و مانند لعن، مانند حرف لغ زدن، جملات رکیق گفتن، مانند نسبت دادن، تهمت گفتن، بهتان، همش محرکات اعظم دیگه، همش، همه اینها، بهتان گفتن، تهمت زدن، بعد اسرار فاش کردن، مخصوصا این مسئله فلان گفتم، اسرار فاش کردن. اکثرا سالکین بالاخره به توفیق خدا این معمولا از این جور چیزها اجتناب میکنن، ولی غضب آمد همه اینها را میارد. یک دفعه میبینید غضبناک شد، تا حالا سر کسی را که در نزدش بود پوشانده بود، اما شروع کرد حد که به اصطلاح استار کرد و افشای اسرار کرد که از مهلکات اعظمه. حد که سطر میکنه، افشای سر میکنه در موقع غضب. بعد گاهی به اصطلاح از اینم بالاتر میشه، مثلا کتک میزند، لطمه جانی، لطمه بدنی، لطمه مالی، به دیگری، به خودش وارد میکند. چیزها که معمولا از اونها اجتناب میکرد در غضب، غضب وقتی اوج گرفت تا قتل پیش میرود. خب بنابراین غضب تنها اون نیست که خودش مهلک است، اصلا خودش سوق دهنده به سوی مهلکاتی است که شمردم این رو دارم. باید توجه داشته باشیم که به طور که از علی سلام الله علیه خوندیم، روایت فرمود نوعی جنون است غضب. اصلا غضب اختلال در عقل است. شما خودتون در همین کلمه اگر بخواهید دقت کنید که اختلال در عقل انسان پیدا شد، آیا در یک سفر مهمی مانند سفر آخرت، یا به بیان دیگر، به بیان معمول، مانند سفر الالله که در سلوک است، سفر مهم است، مهمترین سفر، پر مخاطره ترین سفر، پر فراز و نشیب ترین سفر، دورترین سفر، و سفری که هیچ سفری به این سفر نمی رسد، هر کسی سلوک را شروع کرد به سفری قدم گذاشته، سر تا پا مخاطره، بسیار طولانی، آزوغش را ندارد و اصلا فقر و فاقه انسان در برابر این سفر، در یک چنین سفری انسانی که عقل کامل و عقل صحیح، کاملا نگیم عقل صحیح ندارد، دیگه نمیشود تضمین کرد که در این سفر چیه؟ در این سفر موفق. اصلا غضب اختلال در عقل است.
چرا هم باره بی حاصل نشینیم؟ چرا از فیض دل غافل نشینیم؟ چرا هم باره بی حاصل نشینیم؟ چرا از فیض دل غافل نشینیم؟ بیا